بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی هستی شناسی عرفانی، تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی به زبان ساده. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 33. فصل 5، عرفان، معرفت نفس، ذکر. همانطور که در فصل قبل گفته شد، هستی چهار بعدی مبتنی بر آسمان، ارض، انسان، زمان دارای بعد پنجمی است که عنصر پیوند دهنده بر روحانی آن چهار بعد می باشد که آن معرفت نفس یا ذکر است. همانطور که زمان موجب اتصال انسان با جهان طبیعت یا آسمان ارض است، معرفت نفس یا ذکر هم موجب اتصال و ارتباط انسان به ذات لامکانی جهان یعنی خداوند است و لذا گفته شده است که هر که خود را شناخت خدا را شناخت و خودشناسی برترین علوم و عبادت است. و از آنجایی که گوهری همه عبادات ذکر یعنی یاد خدا می باشد، پس برترین ذکرها نیز معرفت نفس است. زمان آدمی را به مکانیت هستی مربوط می کند و عرفان هم به لا مکان وجود که حضرت حق است، ولذا معرفت و ذکر جریان نقل و رسوخ در ذات زمان و تاریخ نفس خیشتن است. معرفت در باب زمان تاریخی نژادی موجب پیدایش فلسفه های تاریخ می شود که خود جبری لطیف تر است، ولی معرفت در باب زمان باطنی موجب پیدایش عرفان است که خداشناسی وجودی می باشد. معرفت نفس همان رسوخ در زمان الهی است و سیر و سلوک به سوی دل و لامکان جان است که عرش خداست، ولذا معرفت نفس واقعی روحانی شدن جان است، زیرا نفس انسان را به حریم اماع ذات سوق می دهد که روح ازلی است که در انسان دمیده شده است. تقریبا همه مردمان و علمای دینی می پندارند که آدمی با مرگش از تن خود خارج می شود، در حالی که کاملا به عکس است، یعنی روح آدمی از درب دلش به اعماق ذات خودش وارد شده و به قلمرو به لامکان و ماورای طبیعت وارد می شود. به زبان دیگر مرگ به معنای افتادن در دل خیش است و از دیگر سوی تن و جان عبور کردن و بر لامکان وارد شدن و نه در جهان. و این است که عارفان دوچار انواع موت‌های ارادی می‌شوند که هر موتی به مسابقه جهشی به سوی لامکان است. مرگ نیز یک جهش و حرکت جوهری است که همه مردمان آن را تجربه می‌کنند. حرکت جوهری یعنی وارد بر باطن خود شدن و در گردش خون و جان خود جاری گشتن و زمان روحانی را درک کردن در گردش بر مدار دل که عرش خداست. باز هم برای چندمین مرتبه تکرار می کنیم که عرفان و خاص عرفان اسلامی هیچ ربطی به روانکاوی های جدید ندارد، همانطور که هیچ ربطی به آنچه که در فرقه های درویشی ما در این روزگار می گذرد نیز ندارد، همانطور که هیچ ربطی به رمالی و غیب‌گویی و جنگیری و دعانویسی و وردگویی ندارد، همانطور که ذکر هیچ ربطی به ورد ندارد. ذکر به معنای یاد خداست که حاصل معرفت نفس است و نه خدا خدا گفتن، بلکه خدا خدا گفتن هم می تواند یکی از نتایج معرفت نفس و ذکر باشد، آن هم خدا خدا گفتنی که از دل بر زبان می آید، نه این که از زبان به هوا می رود. البته گاه عارفی یک ذکر کلامی به مرید می دهد که آن وسیله ارتباط با پیر است و نه خدا، وسیله صلات بر پیر است، یعنی ورود بر باطن پیر که بلا مکان اتصال دارد. ذکر از تفکر در اعمال خیشتن و حوادث زندگی خود آغاز می شود و به تفکر در افکار خیش می رسد و سپس به تفکر در احوال و احساسات می رسد و به سوی ذات و لامکان جان در حرکت است و این امر یا تحت شعاع رابطه قلبی با یک عارف زنده صورت می پذیرد و یا تحت هدایت روحانی یک پیر خضروی که در حالت دوم منجر به نزول روح و ملائک می شود و این سیر و سلوکی ویژه اولیای الهی و عارفان واصل است که تمام زندگی خود را وقف حق نمودند و اقطاب دورانند. معرفت نفس همان حرکت جوهری و وارد شدن بر زمان باطنی و روحانی است که مدار آن دل انسان است و نه نفس و غرایز و خیالات او، و کسی می تواند بر خیشتن وارد شود که یا حامل روح شده باشد در واقعی چون شب قدر و یا رابطه و ارادت قلبی به عارفی واصل داشته باشد و تحت امر او زندگانی خود را سامان دهد، یعنی دارای امامی زنده باشد، و غیر از این دو عرفانی ممکن نیست و ذکری نیز پدید نمی آید. و باید بدانیم که طبق کلام قرآن کریم اهل ذکر دارای علم وحیانی هستند که مقام باطنی آنها چه بسا از پیامبران برتر است، همانطور که خداوند به رسولش می‌فرماید که درباره علم وحی از ذاکرین بپرسند. ذکر به معنای یاد خدا و خدا را به یاد آوردن است، پس یک یاد قلبی و روحانی است، زیرا خداوند مقیم در دل مؤمن است، همانطور که مثلا کسی به یاد محبوب خود می افتد. همانطور که قرآن کریم می فرماید خواندن خدا به واسطه زن یا ذهن شرک است، زیرا ذهن آدمی قلم رو به درک عالم مکان است و خداوند وجودی لا مکانی است و دل است که عرش لا مکان است. پس انسان بایستی عاشق باشد و این عشق یا به واسطه نزول روح پدید می آید و یا ارادت به پیر که عشقی عرفانی است، همانطور که آن یکی عشق روحانی است. چه بسا بعد پنجم هستی شناسی عرفانی قرآنی را بایستی عشق دانست که اساس عرفان و ذکر است، هرچند که عشق و عرفان جدایی ناپذیرند و در آن واحد علت و معلول یکدیگرند، زیرا بی عشق کسی ره رو به وادی لامکان که بوی فنا می دهد نمی شود. نه بدون عشق می توان به عرفان رسید و نه بدون عرفان می توان در عشق ماند و بدون این دو نمی توان از اقطار هستی عبور کرد، همانطور که خداوند در کتابش می فرماید که بدون یار و یاوری نمیتوان از اقطار هستی خروج کرد، یعنی بدون پیر و یا قدرت روح نمیتوان از عالم مکان گذشت و بر آستانه لامکان رسید و جاودان شد. دل درب آسمان است، معراج محمدی نیز از همین درب ممکن شده است. محمد حامل روح القدس بود، ولی علی علیه السلام که همین معراج را درک نمود به عشق پیرش محمد بود، و البته این دو کاملترین مراد و مرید کل تاریخ بشرند که زمان را به پایان رسانیده و قیامت هستی را برپا ساختند و ما اینک مواجه با درب گشوده آسمان هستیم و رخسار از حجاب برون شده حق. پس کار ما بس آسان است و کل بشریت به این دو انسان به لحاظ وجودی مدیون است، خواه نخواه. محمد در حرکت جوهری بر زمان الهی وجود وارد شد که در شبی اقطار آسمان را طی نمود و طاق آسمان را درید، وگر نه با سرعت نور هم سالها و بلکه قرنها به طول می انجامید تا فقط آسمان اول را طی کند، همانطور که خود می فرماید شش آسمان و جهان را که هر یک به فاصله 500 سال نوری راه بوده طی کرده است، یعنی حتی با سرعت نور هم معراج محمدی حدود 3000 سال به طول می انجامید که با راه بازگشت می شود 6000 سال. ولی محمد با سرعت مجذور نور این سفر را به انجام رسانیده است. پس بایستی راهی میانبر یافته باشد که همان راه دل است، یعنی صراط المستقیم. همانطور که علی علیه السلام می فرماید به راستی که صراط المستقیم همان معرفت نفس است و قانون نفس هم دل است. و یا به زبانی دیگر با بال دل می توان با سرعت مجذور نور طی طریق نمود و براق هم سفیر خدا بر آسمان دل است که در انتظار صاحبش می باشد تا او را از اقطار آسمان عبور دهد و بر عرش لامکان برساند که آنجا خداوند مشغول صلات بر انسان است و از لامکان نظر بر مکان می کند و انسان را به سوی خود بالا می کشد. همانطور که خودش به مؤمنانش می فرماید بگویید خدایا بر ما نظر کن. انسان آخر الزمانی امت محمد در سیر الالله نیازی به معراج ندارد، بلکه خود حضرت حق به دیدار بنده می آید و طاق آسمان را می شکافد و این رحمت مطلقی محمدی است که نصیب صلات کنندگانش می شود، یعنی آنان که به شهر وجود محمد صلی الله وارد می شوند و نه آنان که صلات و صلوات را تبدیل به ورد و رشوه کردند. عرفان محمدی و ادبی آسان‌ترین عرفان هاست و عرفان رحمانی است که بدون 1000 ریاضت های سایر عرفان ها منجر به کمال و عروج و مقاماتی می شود که در هیچ عرفان دیگری حتی نامی از آن نیست. در کدام یک از عرفان‌های یهودی و مسیحی و هندی و چینی و سرخپوستی حتی سخن از دیدار با خداوند در حیات دنیا است؟ این ادعای کسی است که او را بارها دیدار کرده است بدون آنکه حتی یک چله نشسته باشد، الا به طور طبیعی و ناخودآگاه، آن هم نه چله زجر بلکه چله مراقبه و حضور و خدمت و امتحان که بر سر راه هم رخ نموده است. حتی به لحاظ علوم طبیعی بشر بدیهی است که تن و جان و روان آدمی اساره و بارانداز کائنات است و انسان کاملترین موجود جهان هستی است و خداوند آدمی را عرش لامکانی خیش نموده است و به بندش میگوید که از رگ گردن به تو نزدیکترم و هر کجایی با تو هستم. پس افسوس بر آدمی که در باب هر چیزی تفکر و تحقیق و مکاشفه دارد و عمرش را بر سر هر چیزی می نهد الا خیشتن خیش و دل خیش که کانون جان و همه لذایز و رنج هاست. چقدر این آدمی در حق خود کم لطف و بیرحم است. ای فرزند آدم، پس کی می خواهی به خودت رحم کنی؟ علی علیه السلام. آدمی عاشق همه چیز است الا خودش. قرار نیست که انسان عاشق خدا و اولیای او باشد تا به حق برسد و رستگار شود. کافی است که عاشق وجود خود باشد. این همان عشق به خداست، زیرا خدا هم عاشق انسان است که او را خلیفه خود کرده است و از خودش به او جمال و کمال و روح و علم بخشیده است. عشق به وجود خیشتن همان شکر برترین نعمات و مخلوقات اوست، زیرا رسولش گفته است که شکر خالق شکر مخلوق است و اشرف و احسن مخلوقات خدا کسی جز خودت نیستی. خود او نیز گفته است که هیچ کس نمیتواند مرا شکر کند، بلکه خودتان را شکر میکنید. آدمی شاکر و ممنون خیشتن نیست، زیرا اصلا به خودش نظر و توجهی ندارد، بلکه ما یملک خود را میپرستد. اساس عشق عرفانی همان عشق به وجود خیشتن است. و هر که به خود عشق ورزد از کل دنیا برای خود می‌گذرد و کل دنیا را فدای خودش می‌کند، نه اینکه خودش را فدای دنیا کند و نام این خود فروشی را عشق بنهد و از خدا و خلق خدا طلبکار شود. عرفان و معرفت نفس حاصل طبیعی عشق به وجود خیشتن است، زیرا آدمی عاشق هر چه باشد درباره اش تفکر می کند و عشق به شناخت آن را دارد. آن عاشقی که نمی خواهد معشوقش را بشناسد عاشق نیست، بلکه فاسقی دیوانه است. خودپرستی عامه بشری عملا دنیا پرستی است و خود را به پای دنیا قربانی می کند. فقط عارفانند که خود را می پرستند و عاشق خیش هستند، زیرا هر چه در خود نظر می کنند جز او نمی یابند. عشق به خیشتن خیش همان عشق خداوند لامکان در ظهور از مکان وجود آدمی است، همانطور که خود می فرماید: گنجی نهان بودم که عاشق بر ظهور خود شدم و سپس جهان را آفریدم و انسان را بر این امر گماشتم. این بود ارکان هستی شناسی عرفانی مبتنی بر قرآن و عقلانیت عرفانی که بر 5 رکن استوار شده است: مکان یا فضا آسمان، ماده یا عالم عرض اجرام، انسان، زمان، عشق عرفانی. و بر اساس این ادراک است که سایر معارف بشری قابل استنباط و فهم می باشد. وجود در ذرات خود دارای گوهری رحمت و کرامت و شکر و حمد و بلکه عشق است، عشق به وجود. انسان به میزانی که عدمیت خود را درک می کند وجود را در می یابد و این دریافتی عاشقانه است به وجود و علت وجود و خالق موجودیت، زیرا هیچ علت و انگیزه و معنای دیگری در وجود یافتن انسان قابل استنباط نیست و لذا آنان که عشق را در نمی یابند وجود را مهمل و عبث و بازیچه می یابند و محصول اتفاقی کور. و چون این انسان‌هایی گوهری وجود را نمی‌یابند و از وجود و در وجود گم می‌شوند و در محاق عدم و احساس هلاکت و نابود شدن می‌افتند. من نبودم ولی حالا هستم، آن هم جاودانه، بدون آن که بخواهم وجود داشته باشم و بدانم که وجود چیست. و این نمی‌تواند خود به خود و کورکورانه و اتفاقی باشد و من خالق و صاحبی نداشته باشم. اگر چنین بود، حالا که هستم و صاحب اختیار وجود شدم، با لحظه ای بی‌دقتی و عدم مراقبت ممکن است زندگیم را از دست بدهم و لذا شبانه روز مراقب وجودم هستم و برای وجودم طرح و برنامه دارم، وگرنه اصلا نیازی به چنین مراقبتی نمی بود. این را وجدان وجود است که میگوید. حال این هدیه ابدی چگونه قابل شکر و جبران است؟ مطلقاً قابل تشکر نیست، همانطور که خود خداوند خالق میفرماید که هیچ کس نمیتواند حق شکر او را به جا آورد. چون این هدیه ای از عشق است و برای اهل معرفت موجب عشق میشود خود به خود. این عشق مترادف شکر وجود است و این است که می‌فرماید: انس و جن را نیافریدم الا این که مرا بپرستند، یعنی عاشق من شوند. یعنی هدف از خلق انسان همان عشق ورزی است و لا غیر. پس عشق الهی در انسان هدف ذاتی و وجودی خلقت است و نه امری بیرونی و تصنعی و اجباری، بلکه یک امر واجب وجودی است و این عشق به میزان معرفت انسان درباره وجودش حاصل می آید. پس عبودیت و عشق الهی در انسان تماماً حاصل معرفت نفس است، یعنی وجود شناسی خیش، ولذا معرفت نفس برترین عبادت است و بلکه عبادتی جز از طریق معرفت نفس یا عرفان حاصل نمی آید مگر از روی سهو و ریا که آن عبادت نیست بلکه معصیت است و فریاد خدا را به همراه دارد که فویلون للمسلین. و این نماز غیر عرفانی است، زیرا انسان تا چیزی را نشناسد و قدرش را نداند و نیابد چگونه دوستش بدارد و سپاس دارد. پس اساس وجود شناسی که همان وجود یابی است، همانا عدم شناسی است که منجر به کشف مخلوقیت خیشتن است در خیشتن و نه بر حسب باورهای موروثی و آزمایشی. عدم یابی وجود یابی است به دو دلیل: یکی اینکه تا عدم را درک و باور نکنیم وجود را در نمی‌یابیم، همانطور که تا تشنه نشویم قدر آب را نمی‌دانیم، و دوم اینکه این عدم همان وجود ازلی و لامکانی و قدسی خداوند در عرصه قبل از خلق جهان و انسان است. و چون دانستیم که وجود همان عدم است، دیگر از مرگ و نیستی نمی هراسیم و بلکه طالب وجود مطلق لامکانی و جاوید می شویم و این سیر الالله است و قلم رو به توحید. اصل و اساس توحید همان یگانگی وجود و عدم است، یعنی وقتی که نبودیم در عدم بودیم، یعنی در خداوند، زیرا خداوند ما را از نزد خودش آفرید و همه چیزش را به ما بخشید، ما را به وجود آورد و خودش عرش فنا گزید در ذات ما. حالا بهتر میتوان درک کرد که وظیفه عاشقانه ما در قبال خداوند چیست؟ آشکار کردن و معرفی اوست از وجود خودمان، همانطور که او با ما چنین کرد، زیرا همانطور که خود گفته است ما را خلق کرده است تا خودش را آشکار و عیان سازد. این است یاری متقابل انسان و خدا در قرآن کریم که یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. انسان در جریان کشف و درک و تجلی خداوند از وجود خیشتن است که وجودش را می‌یابد و انسان می‌شود و اشرف مخلوقات. در غیر این صورت فقط یک حیوان شدید و دیوانه و حریص و جهانخوار است، یعنی بدترین جانوران است. یعنی وجود شناسی همان خداشناسی است و ظهور خدا از انسان همان ظهور وجود است و این خلق جدید است. انس و جن را نیافریدم مگر اینکه مرا بپرستند. این بدان معناست که وجود برای پرستش و عشق است و آن که عاشق نیست هنوز وجود نیافته است و در عدم است وجود انسانی او. و آنچه که او را از عدم به وجود می آورد معرفت برخیشتن است و این معرفت تو امان منجر به عشق به وجود، یعنی خداوند می شود. پس وجود انسانی انسان تماما معلول و مخلوق معرفت نفس یا عرفان است و این است مکتب اصالت معرفت در قبال اصالت وجود، یعنی مکتب اصالت وجود مکتبی غیر الهی و غیر توحیدی و غیر دینی و غیر اسلامی است و مکتبی الهادی و ماتریالیستی می باشد، هرچند که با معارف دینی تزیین گردد. بنابراین عشق مبدأ و معاد وجود است و بیهوده نیست که علی علیه السلام می فرماید که در قیامت آخرین میزان عشق است، عشقی که به ظهور خالق از مخلوق منجر می شود در درجات تجلی و کمال. مقام رضا و رضوان الهی نیز همان عشق است، عشق به وجود خیشتن که عین عشق به خداوند است، زیرا رضایتی برتر از عشق نیست و این شکر مطلق است و شکر عملی و نه کلامی. خداوند تو را از عدم به وجود آورده و آشکار کرده است، اینک تو او را از عرش عدم وجود خیشتن آشکار کن تا به حق وجودت برسی و موجود گردی و از قلمرو برزخ نجات یابی. وجود فقط خداست و ما بقیه کائنات و موجودات کارگاه ظهور وجود است که مهندسی این کارگاه انسان است که به یاری خداوند وجود را به عرصه ظهور می رساند. این است معنای ولی الله یعنی دوست خدا در کار این ظهور. یاری خدا از درون و اعماق ذات است و یاری انسان هم از برون و عرصه صفات و اعمال، ولذا انسان مسئول اعمال خیش است. به زبان ساده و عمی باید گفت که خداوند انسان را از عدم آفریده است، یعنی از نزد خود انسان را پدید آورده است و اینک انسان بایستی خداوند را از نزد خودش پدید آورد و آشکار سازد. این است معنای ولایت و دوستی بین انسان و خدا. و کارگاه ظهور خدا از انسان همان عرفان است، یعنی خودشناسی. و اما عمل این کارخانه عرفانی چیست؟ از خود گذشتن، درست مثل از خود گذشتگی خداوند در انسان و برای انسان. و این است اخلاق الله. پس خودشناسی سراسر حاصل از خودگذشتگی است. گذشتن از صفات تا رسیدن به ذات و ظهور ذات که همان عرش خداست در انسان. این همان عمل تزکیه و تطهیر و تسلیح است. انسان تا از خود نگذرد خود را نمی شناسد. عرفان نظری بدون عمل عرفانی از آدمی دیوی می سازد که کوس انالحق می زند. از خود گذشتن همان کارگاه آفرینش و خلاقیت است، همانطور که کل جهان هستی لامتناهی محصول از خود گذشتن خداست. پس قدرت خلاقیت و آفرینش از عدم تماماً کار عشق و ایثار است. و این است آنان که عشق و ایثار را نمی شناسند هرگز نمی توانند درک و باور کنند که خداوند جهان هستی را از عدم آفریده است. چگونه می توان از هیچ چیزی آفرید، حتی یک ذره؟ به واسطه عشق و ایثار. پس قدرت در یک کلمه محصول از خود گذشتن است و قدرتی برتر از آفرینش از عدم نیست. پس قدرتی جز از عشق نیست و مابقی ویرانگری بشر است. گنجی نهان بودم و عاشق بر ظهور خیش شدم و آفریدم. این حدیث قدسی که کلام مستقیم خداوند با رسولش در معراج است و به لحاظی برتر از کلام قرآن است که به واسطه جبرئیل نازل شده است، آشکارا اذعان می کند که قدرت آفرینش حاصل عشق به ظهور و معرفی ذات لاهوتی است. این ذات لاهوتی اینک مقیم در انسان است، ولذا انسان نیز تمام عمرش هر کاری می کند جهت ظهور باطنی خیش و آشکار کردن و معرفی خود به دیگران و قبل از هر چیزی برای خیشتن است. یعنی انسان نیز گنجی نهان است و این نهان همان خداوند است در انسانی که باید آشکار شود. هر انسانی در درون خودش احساس خدایی دارد، ولی نمیتواند آن را به اثبات برساند و محقق کند. همه تلاش‌های بشری جهت این امر است و تلاش آدمی به خصوص در روابطش با دیگران نیز همین است که شاید یکی پیدا شود و قدر الهی او را بداند. و این یعنی دوست. انسان هم گنجی نهان است که باید خود را بشناسد و کشف و استخراج کند. و این ذاتی ترین نیاز هر انسانی است، ولذا آدمی فقط در عرصه عرفان نفس است که به حریم نیاز ذاتی خود وارد شود و آرام و قرار می گیرد. ولذا زندگی غیر عرفانی ظلمات خسرانها و ابطالهاست که جز تجربه نابودی عاید نمی کند. هرچند که این نابودی نیز جبران آدمی را به طلب وجود می کشاند و می فهماند که او هنوز به وجود نیامده است و باید کاری کند. حیات جسمانی و دنیوی بشر قلم رو به درک عدم است تا وجود را طلب کند. حیات دنیا آستانی وجود است و نه خود وجود. همانطور که قرآن کریم می فرماید که بدانید که زندگانی حقیقی در آخرت است و حیات دنیا بازیچه ای بیش نیست. یعنی وجود نیست بلکه وجود نما و وجود بازی است که در این نمایش و بازی است که عدم را در می‌یابد و این آستانه وجود حقیقی است. خدا همان خود ذاتی انسان است و انسان بی خدا همان انسان بی خود و بی وجود و بیگانه و دیوانه است. و آدمی از طریق گذشتن از خودهای آریه‌ای و موروثی و مادی و تاریخی و اقتصادی و سیاسی و عقیدتی و علمی و فنی و هنری و عاطفی به خود حقیقی و ذاتی و الهی میرسد و این خود از او متجلی میشود در درجات ظهور. و این است انسان به عنوان اشرف مخلوقات و خلیفه خدا و مسجود ملائک و قطب عالم امکان و محبوب پروردگار که کل کائنات برای او آفریده شدند و مسخر وجود او هستند. و خود خداوند هم مرید اوست و به همه میگوید اگر مرا میخواهید از او اطاعت کنید. همانطور که داستان خلقت داستان عشق ظهور خداوند است، فلسفه وجود انسان هم فلسفه عشق ظهور انسان است و خداوند در وجود چنین عارفانی به مقصود خود و عشق خود میرسد. این عارفان حجله وصل خداوند با خیشتن هستند، مرضات الله، و این مقام امامت است که برای نخستین بار در حضرت ابراهیم رخ نمود و او نخستین انسان کامل است و لذا پدر ایمان بشری نامیده شده است و اصلا ابراهیم در لغت عربی به معنای پدر اعلاست. ابراهیم یعنی پدر اعلاء الالیین بشریت است.